الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومولسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدام وعجل الله تعالی فرجه الشریف ولعنت الله علی اعدائهم و مخربی شریعتهم و غاصبی حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث ولتدمعن عليه عيون المؤمنين وقال مولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان وقال مولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان أكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها و جده بزرگوارش حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها صلوات بلندی نایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عز سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند. و در این بزم اعضای نورانی دلی سوزان و اشکی ریزان به همه ما مرحمت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر کربلا و مدینه با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. بحثی رو که در این محفل دنبال می کردیم تکالیف شیعه در عصر غیبت بود که آشنایی با این تکالیف و توجه به اون و عمل کردن به اون اولا انسان را از فتنه‌های آخر الزمان در امان نگه می‌دارد، ثانیاً بر بصیرت و بینایی انسان می‌افزاید و ثالثاً باعث نجات انسان از تلاطم‌ها و مشکلات مادی و اقتصادی و معنوی و حتی مشکلات علمی خواهد شد. تاکنون به این نتیجه رسیدیم که بعد از معرفت به حق امام از سلام الله علیه و بعد از اعتقاد به اون بزرگوار و اعتقاد به مقامات اون حضرت و همچنین بعد از ثبات قدم بر ولایت و اعتقاد به اون ذات قدیس، مهمترین تکلیف محبت پیدا کردن به امام است که این محبت فریضه قرآنی است و خدا به اون دستور داده و در روایات فراوان مورد تأکید قرار گرفته است، علاوه بر این که ندای عقل و فطرت هم هست. و گفتیم یکی از نشانه‌های صداقت انسان در محبت به یک محبوب این است که در فراق او منقلب می‌شود، می‌گرید و پریشان خاطر می‌شود. و عشق یکی از کمالاتی است که همه انبیا و اوصیا این صفت کمالیه رو دارا بودن، چه عشق از شوق خدا، چه عشق از خوف خدا، چه عشق در مصیبت ولی خدا، چه عشق در فراق ولی خدا و چه دیگر اقسام عشقی که مادی و دنیوی نیست بلکه منصوب به خداست، در راه خداست، برای خداست. و عجیب اینه که در بعضی از آیات و روایات این عشق اونم عشق دم مشک، عشقی که نیاز نباشه خیلی به خودت فشار بیاری و ای زور بزنی که یه قطره عشق میخوای بریزی. عشق دم مشک همون حالتیست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتن وقتی که آیه و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم نازل شد، اصحاب دیدن پیغمبر اون چنان گریان شد که آرام نمیگیرد، همینطور مرتب اشک میریزد. امثال سلمان و ابی ذر نشستن فکر کردن ما چی کار کنیم که هم این عشق پیغمبر به یک آرامشی برسد و هم اصلا بتونیم سوال کنیم یا رسول الله شما برای چی دارید گریه میکنید؟ سلمان گفت من پیغمبر رو میشناسم، پیغمبر تا چشمشون به دخترشون فاطمه میفته آرام میگیرن، خوشحال میشن. سری رفت در خانه دختر پیغمبر رو کوبید و قصه رو تعریف کرد. بی بی سری چادر به سر کردن و حرکت کردن و آمدند و وارد مسجد شدند. بابا یا رسول الله چی شده این گونه شما منقلبی؟ فرمود دخترم یک آیه ای نازل شده که این آیه مرا منقلب کرده. خدا می فرماید بندگان خلافکار من موعدشان اون جهنم سوزانیست که هفت در دارد و از هر دری گروهی وارد می شوند، نام هر کسی رو پیشانیش نوشته شده که اینو از کدوم در وارد جهنم کنید. من قصه امتم را می خورم که اینا بعد از من با این که مسلمونن، با این که نماز خوندن، با این که روزه گرفتن، کارهایی می کنن که مستحق آتش می شون. یک مرتبه از زهرام زدن زیر گریه، های های انقدر گریه کردن که باز کسی نمیتونست حضرت زهرا رو ساکت کنه. امیر المؤمنین آمدن شدیدن گریان شدن، سلمان نشست شروع کرد گریه کردن، ابی ذر شروع کرد، اصلا ولوله ای را افتاد. که حالا حدیث مفصله، اجمالا این عشق که سیره همه انبیا همه اولیا بوده، اگه یه وقتی دیدی عشق نداری بدان مریضی، برو خودتو معالجه کن. همونطوری که برای علاج امراض جسمی سری به طبیب مراجعه می کنی تا خودتو معالجه کنی، برای علاج امراض روحی هم باید به طبیب حاذق مراجعه کنی. آقا درد من چیه؟ مشکل من چیه؟ که در و دیوار گریه می کنن من اشکم نمیاد. این تازه یه مدل اشکه، اشک از خوف خدا که آدم وقت گناه کرد سرش پایین باشه، گردن کلفتی نکنه، در برابر خدا هی قر و ناز نیاد، خودشو تو آغوش خدا نبینه با یک انبوهی از گناهان. اونقدر جرأت در بعضی ها زیاد شده، ببین خدا منو دوست داره دعاهامو مستجاب میکنه، بعد به خدا دعای فرعون رو هم مستجاب کرد. فرعون یه وقتی مردم آمدن سراغش گفتن که جناب فرعون تو که میگی انا ربکم الاعلا، الان مدتی خوشسالی شده، بارون نیومده، زراعتهای ما خشکیده، باران بفرست. گفت باشه میفرستم. رفتن دیدن نیومد، فردا اومدن چی شد جناب فرعون؟ تا تو میگی انا ربکم الاعلا بارون، زراعت های ما داره از بین میره، گفت باشه میفرستم. فردا و پس فردا هی نیومد و خبری نشد، دید آبروش داره میره، گفتن اگه فردا بارون نفرستی ما دیگه اصلا سراغ تو نمیایم، همچون خدایی رو قبول نداریم. فرعون دید کار داره بیخ پیدا میکنه، رفت بیابان پشت یک تپه، صورتشو به زمین گذاشت، در برابر خدا ناله کرد و گریه کرد، گفت خدا من که میدونم تو خدایی، آب روی منو نریز، بارونو بفرست. الله اکبر، فردا یک بارانی آمد، مردم اومدن در مقابل فرعون کرنش کردن و تشکر کردن و رفتن. گذشت یه روز، خدا جبرئیل رو به شکل یک جوانی فرستاد پیش فرعون، گفت جناب فرعون من یک غلامی دارم، همه زندگیشو تأمین کردم، زن و زندگی و ثروت و ریاست و همه چی، ولی این آدم چموشی، گوش به حرف من نمی کنه، اطاعت من رو نمی کنه. فرعون گفت اگر من یک همچه غلامی داشتم او رو در دریا غرقش می کردم، چه ارزشی داره که آدم اینو نگه داره، خرجشو بده، زندگیشو تأمین کنه. گفت خب لطف کنی حکمتون رو بنویسید، امضا کنید. نوشت و امضا کرد و مهر زد. اون روزی که خدا میخواست فرعون رو در دریا غرق کنه، همین جبرئیل به همون شکل با همون نوشته آمد مقابل فرعون ایستاد، گفت این حکم خود توست، با امضای تو که در حقت اجرا می شود، این همه خدا به تو مهلت داد، نعمت داد، اما کفران کردی، حتی دعای تو را خدا مستجاب کرد، باز از رو نرفتی. پس استجابت دعا دلیل بر این نیست که تو بغل خدایی و خیلی آدم خوبیم هستی. تو بعضی ها فهم میکنن اگر رفتن حرم امام رضا سلام الله علیه، حاجتشون از امام رضا گرفتن، دیگه خیلی آدم خوبیه. اصلا دلیل بر خوبی نیست. اینا کریمن، عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، هر کی بره ازشون حاجت بخواد بهش میدن، یهودی بره، مسیحی بره، ارمنی بره، تارک الصلات بره، روز خار بره، دنیا میخواد دیگه. خود قرآنم میگه هر کی متاع دنیا بخواد ما زود بهش میدیم. اون آخرت که شرط داره، معنویت، معرفت که یک شرایطی داره، یک چینشی داره، یک آدابی داره. خدا اون علمی که نور است، و یقذفه الله فی قلب من یشاء یا فی قلب من یرید الله ان یهدیه، اون علم را که خدا به هر کسی نمیدهد، مغفرتش را، رحمتش را، همنشینی با آل محمد علیه السلام را، اینا رو که خدا به هر کسی با هر اعتقادی با هر عملی نمیدن، اما دنیا بخوای بهت میدن. پس گرفتن دنیا از اهل بیت دلیل بل مقرب بودن شما در نزد خدا و اولیاء خدا نیست، صرفا دلیل بر اینه که شما یک ارتباطی با این امام کریم برقرار کردی، او هم از باب این که کریم است و دست رد به سینه کسی نمی زند حاجت تو را داده. بابا تو جبهه جنگ حریفی که آمده بود امیر المؤمنین را بکشد، شمشیرش شکست، ترسید و لرزید، دید امیر المؤمنین با شمشیر مقابلش ایستادن، شمشیرش هم شکسته، الان یه ضربه بزنن، اونم ضربه‌های حیدری امیر المؤمنین رو دیده بود یا وصفش را شنیده بود، ترسید و لرزید، گفت یا علی شمشیرتو بده به من. حضرت ذوالفقار رو تقدیمش کرده، گفت یا علی به دشمنت شمشیر میبخشی؟ فموداخ من کریمم، تو از من خواستی نتونستم دست رد به سینت بزنم. همین بخشش امیر المؤمنین باعث شد افتاد به دست و پای امیر المؤمنین، گفت هذهی سیرت اهل دین، روش اهل دین اینه، معلوم میشه تو امام برحقی. شد شیعه امیر المؤمنین. شما ببین امیر المؤمنینی که به دشمنش شمشیر میبخشد، این دلیل بر این نمیشه که این دشمن آدم خوبیه و داره کار خوبی میکنه. همین الانم امام زمان به سیره جدش امیر المؤمنین رفتار میکند. این که رفتی زیارت آل یاسین خوندی، زیارت سلام الله الکامل زیر آسمان خوندی، 40 بار بعد از هر نماز برای فرج امام زمانت دعا کردی و یک دنیایی به تو دادن، دلیل بر خوبی تو نیست، دلیل بر خوبی این عمل است. عملت عمل خوبیه، مقبول درگاه اونها واقع شده. بر خوبی خودت باید بری خودتو در معرض مقیاسهایی قرار بدی که خدا در قرآن، پیغمبر در سنتش و اهل بیت در روایات اون سنتها را و اون روشها را چیدن، چه مسائل عقیدتی، چه مسائل عملی، چه مسائل اخلاقی. خیلی حواسمونو باید جمع کنیم. اینجا همون به زنگاه لغزش خیلی هاست که گرایش به عرفا و صوفیه و این انسانهای گمراهی پیدا می کنن که همه چی تو زندگیشون هست، خدا تو زندگیشون نیست، یک کشف و کراماتی هم دارن، مثل مرتازهای هندی. مرتازهای هندی اصلا خدا اینا قبول ندارن، یک کرنش در برابر خدا نکرده اند، ولی ریاضتهایی کشیدن که مسلط بر یک اوضاعی شده ان، از یک امور غیبیه به توسط اجنه و شیاطین با خبر شده و خبر میدهن. دلیل بر حقانیت اونها نیست. اصلا نفس انسان ذاتن یه جوری خلق شده، آفریده شده که شما وقتی باش مبارزه میکنی به یک قدرت هایی میرس، فوق دیگران ها. چرا یک تاجر گاهی در زندگی خیلی موفقه، تجارت های عجیب و غریب میکند، تو هم اوضاعی که همه زمین میخورن، زحمت کشیده، ریاضت کشیده، اون تجربه و اون علم خاص رو به دست آورد، یک طبیب حاذق ماهر که قلب یکی رو در میاره در سینه دیگری میکارد و چندین سال او با اون قلب جدید زندگی میکند، و هنرش رو یاد گرفته دیگه، زحمتشو کشیده. اونا با ریاضتهایی که میکشن یک تسلطهایی بر نظام طبیعت پیدا میکنن، تازه اونا نوعا از طریق اجنه و شیاطین کمک میگیرن. اینا دلیل بر حقانیت اونها نیست. اما چشم گریان داشتن باز اینجا یه مرزی داره. فرمود اشک منافق تو آستینشه. اینجا باز خیلی مرز دقیقیه. باید اونقدر ذکی باشی، زرنگ باشی، خودت اهل تقوا باشی که اشک حق را از اشک ناحق بتونی تشخیص بدی. ابوبکر اشکش تو آستینش بود. این همه ظلم در حق حضرت زهرا کرد، وقتی که با عمر نشستن نقشه کشیدن که برن یک عیادتی از حضرت زهرا بکنن که سرپوش بگذارن روی تمام ظلم و جنایت هایی که نسبت به امیر المؤمنین و حضرت زهرا روا داشتن، تا حضرت زهرا جواب سلام اونها را ندادن و به اونها پرخاش کردن و چند بار سلام کردن و بی بی جواب ندادن، یک مرتبه ابوبکر زد زیر گریه، های های شروع کرد گریه کردن. ای فاطمه چرا با ما چنین رفتاری میکنیم؟ اون چنان گریه کرد که عمر فز قلیز القلب قسی القلب
به او نهیب زد، گفت خاک بر سر اون مردمی که به توی پیر خرفتی رأی داده اند و تو را خلیفه پیغمبر خونده اند و امام خود دانسته اند که از نهیب یک زنی به گریه می آیی. ای بی حیا، نهیب یک زن؟ یا سیدت النساء اهل الجنه، یا کفو علی مرتضی، یا ام الائمه النجبا، یا ام ابیها، یا حبیبه خدا. این تعبیرش دقیقا مثل همون تعبیری است که نسبت به شخص شخیص خود پیغمبر داشت، که وقتی پیغمبر آخرین لحظات عمر فرمود برید برای من قلم و دوات بیارید بنویسم، اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا، یه چیزی بنویسم، سفارشی، وصیتی که بعد من گمراه نشید. عمر دید اگه پیغمبر این وصیت را بنویسه و فهمید که میخواد راجع به امیرالمؤمنین سفارشی بنویسد، اگه مکتوب بشه و مهر بشه و امضا بخوره، دیگه کارشون زاره و این دست به دست مردم بچرخه. دید باید یک جسارتی به پیغمبر بکند و نگذارد این نوشته محقق شود. گفت دعوه ان الرجل لیهجر، یه حرفو بخاری و مسلم تو کتاباشون نقل کرده، رهایش کنید، این مرد داره هزیون میگه. استجیر بالله، یعنی اون نمیفهمید، خوبه میفهمید، نمیفهمید که خدا در حق پیغمبر فرموده و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نمیفهمید که خدا در حق پیغمبر فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، نمیفهمید که خدا در حق پیغمبر فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، اونم به قول مطلق در همه حالات، چه سالم باشد، چه مریض باشد، چه پیر باشد، چه جوان باشد، حرفا رو نداره پیغمبر. خوب میفهمید. بعد چرا این جسارتو کرد؟ میخواست قداست پیغمبر را بشکند و شکست. اون چنان شکست که بین مسلمانهای نشسته در محضر پیغمبر اختلاف شد. یه دو گفتن ای پیغمبر فرموده، بردارید بیارید، عمر چی کار هست که بخواد بگه این مرد هزیون میگه؟ یه گفتن نه، حرف عمره، دار دسته داشت دیگه. پیغمبر فرمود بعد از این اختلافی که در حضور من کردید و این سر و صدایی که کردید، صداعاتونو بل صدای من بلند کردید، که قرآن میگه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول، محضر پیغمبر میرید مؤدب باشید، آرام صحبت کنید، صداهاتونو تون صداتون بر تون صدای پیغمبر افزایش پیدا نکند. اونگونه که یک دیگر را صدا میزنید پیغمبر را صدا نزنید، کافر میشید، اعمالتون باطل میشه. عمر گفت عمل چیه؟ عمل میخوام چیکار؟ ما دنیا میخوام، ریاست دنیا میخوام، بوت ما دنیاست. فرمود بعد این سرصدایی که کردید دیگه نمیخوام بیارید، ولی سفارش میکنم حرمت علی را نگه داری، حرمت دخترم فاطمه را بعد از من نگه داری، علی اعلم همه شماست، به علی چیز یاد ندهید، از علی همه چیز بیاموزید. ببینید منافق میاد محضر دختر پیغمبر که سرپوش بگذارد بر ظلم و جنایتش، شروع کنه گریه کرده. گول اشکی آدم ها رو نباید بخوری، باید پروندهشو ورق بزنی، ای تو این چند سال چی کارا کرده، عقایدش چی بوده، اعمالش چی بوده، یک عمر ظلم و جنایت کرده، حالا گریه میکنه و گریه کنه، دو ریال گریهش ارزش نداره، این همه آدم کشته. صدام دیدی چه منافق بازی در میاد آخر عمری؟ همیشه تو دادگاه یک قرآن زیر بغل، یک عمر ریشش رو تراشیده بود، پم من ریش گذاشته بود اون دو تو دادگاه، آخر عمری هم که خواستن تناب دار رو بکشن، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد
خلاص شد. نتونست اشهد و ان محمدن رو بگه، خفش کردن. دوریال ارزش نداره شهادت. پروندت رو باز میکنن، تو چند میلیون انسان بیگناه کشتی. یه چرخ گوش داشت، آدم ها رو از پا میکرد تو این چرخ گوش، از اون ور در میومد. هیچ وقت گول اشکهای این چنین را نخورید. اعتقاداتش چیه؟ اعمالش چیه؟ اخلاقش چیه؟ فرمود ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه و ما کانو یعرفون الا بالتواضع و التخشع و اداء الامانه و کثرت ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و کانو امنا و عشائرهم فی الاشیاء. دو قوم و خیشاشون معروفن به امین، هر کی امانت میخواد بره سفر میسپاره به این. قدیما مردم ناموسشونو به معزی ها میسپردن و میرفتن و سالم تحویل میگرفتن. حالا چی؟ میگفت یه داشی بود تو محله ما، این داشا رو که میشنوزی قدیمی ها، یه بنده خدایی میخواست بره حج، کسی رو پیدا نکرد دخترشو به او بسپاره. ولی این داشه معروف بود که آدم امینیه. حجای قدیم هم یک سال طول میکشید. گفت فلانی من میخوام با زنم برم حج، دخترمو نمیتونم ببرم، میخوام اینو بسپارم به تو. گفت از اون در که مخصوص خانوماست، دخترتو تحویل خانومم بده تا بیای. رفت حجشو آمد، بعد از یک سال اومد در خونه اینو کوبی. یا این رفت به زیارتش، رفت به زیارتش، همه که رفتن گفت فلانه بیا دخترتو وردار برو، الان یک سال من اندرون خانمو ندیدم به خاطر دخترتو. حالا یه آدمی شکلی پیدا میشه. بعد میگه آج آقا چرا اینقدر بلا میبارد؟ چرا باران هم که میبارد تبدیل به سیل میشود؟ چند سال خوکسالی داشتیم، حالا ترسالی داریم. شدیدی؟ ترسالی. صدامون اونقدر پر شده که داره منفجر میشه، مجبورن هی دریچه وا کنن. خود همین دریچه وا کردن ها تولید سیل میکنه، چاره ای هم نیست. اگه دیوار سد بشکنه که شهر رو میبره. خدا کاری میکنه با دست خودت سیل ران بندازی تو شهر. گناه رو باید بساطش رو جمع کرد. اونقدر بساط گناه پهن شده که آدم اصلا جرأت نهی از منکر ندارد. کجایی عمو؟ جرأت داری نهی از منکر کن؟ مگو آخوند بیچاره نبود نهی از منکر کرد با شیشه نوشابه زدن تو چشمش رد و پارش کرد؟ خیلی مصیبت مادر سنگین میشه. غفلتمون از امام زمان یک طرف، ظلممون به مردم یک طرف، رباخاریمون یک طرف، دروغگوییمون یک طرف، ترک نماز، روزخاری. خدا شاهد امروز یه منظره دیدم، مثلا آتیش گرفته دو تا کارگر، اسمم نمیارم، تو خونه یه آخوند درن کار میکنن، سر زور رفته ساندویچ خریده بخوره تو خونه آخوند. پریروز داشتم میرفتم یک قرصی از داروخونه بگیرم، کارگرا اومدن بیرون ساختمون بساط بند کرده بودن کنار خیابون، داشتم میخوندن حاج آقا سلام، سلام گرمی هم به ما کردن، انگار میخواستن تعارف کنن، دیگه روشون نشد. فکر کردی اینا بلا نمیاره؟
روزخاری علنی که خدا براش حد قرار داده. یعنی کسی که روزخاری علنی کند حاکم شهر، وظیفش او رو بخوابانه شلاقش بزنه.
بسم الله.
محبت به امام زمان آثار دارد. همینطوری نیست. یکی از کمترین آثارش دلتنگی انسان در فراق امام زمانه. پس چرا ما امام زمان رو دوست داریم اما اون دلتنگی در ما ایجاد نمی شود و اشک من جریان پیدا نمی کند؟ چون آلوده به گناهیم، آلوده به ترک امر به معروف و نهی از منکریم. بچه همونو امر و نهی نمی کنیم. ای دیگه آج آقا جوونن، ما خودمونم همی شکلی بودیم، بذار حالشون رو بکنن، مزاحمشون نمیشیم، دستت درد نکنه. توی بابا این شکلی فکر میکنی؟ خدا شاید یک جوونی رو خودم بردمش دادگستری، حکم گرفتم که ببرمش کمپ، معتاد، آلوده، میلرزید. مادر زنگ زد، التماس، گریه. رفتم کم، گفتن حاج آقا اگه این شکلی بیاریش فایده نداره، باید بیره حکم بگیری که 2 ماه اینجا بماند. رفتم حکم گرفتم، آمدم ببرمش حاج آقا. ایجوری منو نبر. گفتم نبرم که تو باز دوباره برمیگردی همون خلط تو میکنی، اصلا نمیتونستی بهش نگاه کنی. نیم ساعت اونجا نشسته بود که اون دکتر ازش سوال کنه تو چی میکشی، چند وقته میکشی، نمیتونست بنشینه رو صندلی، یه سره به خودش میپیچید. 2 ماه رفت اونجا مون، هی مادرش التماس، زنش التماس، حاج آقا بازم بذارین بیشتر بمونه. نمیذاشتن بیاد، از بس اینا رو منفجر کرده بود، بیچارشون کرده بود. اینا اون کارهاییست که من و تو باید گاهی بکنیم تا فساد جمع شود. حالا دیگه ما که زورمون نمیرسه اونایی که وارد میکنن و به خورده جوونا میدن، زورمون به اونا که نمیرسه. تا حدی که میتونی امر معروف و نهی از منکر کن، برکت بر زندگیت میباره. همش تسبیح به دست گرفتن و حرم رفتن و صفحه اول جماعت وایس اینا نیست. گاهی برای جمع کردن فساد باید یک اقداماتی بکنی. حالا حکومت کاری نمیکنه، تو اقلا بکن. یه آزادی مطلق چه معنایی داره؟ مردم با جرأت روزخاری کنن چه معنایی داره؟ بیان برای من معنا کنن. در حکومت امیرالمؤمنین مردم جرأت یک همچه روزخاری علنی داشتن. ما روایات صحیح و سندی داریم که امر به معروف و نهی از منکر علل قوی المطاع است، بر کسی واجب است که هم قدرت داشته باشد هم مردم از او اطاعت کنن و فرمان ببرن. من که نه قدرت دارم نه کسی از من اطاعت میکنه، کتک من میزنن. تست کنار حرم حضرت معصومه 2 مرد با 1 زن چه افتضاحی داشت راه میره. به مرده گفتم آقا به این خانومت خواهرت هر کی هست بگو خودشو بپوشونه. گفت چی میگی؟ گفتم میگم ایشون خودشونو بپوشونه. تو خودت بپوشون. چه جوابی من دارم؟ یه خورده اومدم استقامت کنم، دیدم جفتشون میخوام منو بزنن. گفت تو دلت میخواد زن دو شکلی باشه، منم دلم میخواد زنم این شکلی باشه، به تو چه ربطی داره؟ اما اگه من قدرت داشته باشم این جرأت یک همچه گستاخی داره؟ چرا اون کسی که قدرت دارد هیچ کار نمی کنه؟ چرا؟ هدف چیست؟ بعد میخوای بلا نبارد؟ باران که باید تبدیل به رحمت شود، گیاهان سر از زمین در آورند، شکوفه ها تبدیل به میوه های خوشتم گردن همه ی شکوفه ها را بزند، سیل بیاد تمام زراعت ها را نابود کند، یک متر بعد از نشست آب گل در خانه ها بماند و بنشیند. نه یعنی چی؟
باید حواسمون رو جمع کنیم، یه خورده دقت کنیم. در کنار اون محبت به امام سلام الله علیه و عشقی که در فراق امام زمان میریزیم، امر به معروف و نهی از منکر هم داشته باش. دست یه بچه شیعی رو بگیریم، تو دست امام زمان بگذاریم. در این صورت امام زمان برای ما دعا می کند، رحمت بر سر و روی ما می بارد. شما به زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها نگاه کنید، با چه حالی تمام ثروتش را به پای پیغمبر ریخت، همه وقت و زندگیش را فدای خاتم الانبیا کرد. ما چی کار کردیم؟ هم بینی و بین الله، ما چه کردیم برای نصرت امام زمانمان؟ و چه توقعی داریم که امام زمان اون لحظه آخر در تشییع جنازه ما شرکت کنه، در حالی که پیغمبر در تشییع جنازه افرادی شرکت کرد؟ با چه حالی؟ مثل سعد ابن معاص، خود پیغمبر جنازه‌شو تو قبر گذاشت، لحدشو چید، کاری کرد که مادرش آمد دست روی قبر سعد گذاشت، گفت یا سعد هنیئا لک الجنه، بهش گوارایت با. تازه پیغمبر رو کرد به مادرش، فرمود عجله نکن. الان قبر او را فشار داد، ای رسول الله چرا شما با سعد کاری کردید با جنازه او که با هیچ یک از اصحابی که قبلا از دنیا رفتن چنین معامله نکردید؟ چرا قبر او را فشار داد؟ فرمود چون یه مقداری تو خونه بد اخلاق بود. اینم باید باشه، اشک در فراق امام زمان باید باشه، اخلاق باید باشه، نماز اول وقت باید باشه، کار کردن برای امام زمان، وقت گذاشتن برای امام زمان، خرج کردن برای امام زمان، سلام دادن به امام زمان، این شبها خوندن بعضی از دعاها، دعای افتتاح، دعای ابو حمزه، همشو نمیتونی بخونی، بخشیشو بخون. این مجموعه رو وقتی که رعایت کردی به فرمایش خود امام زمان که به اون عالم وقتی که سوال کرد آقا مرا یک نصیحتی کنید که به شما برسم، فرمود عملت را عمل امام زمانت قرار بده. گفتم آقا آرزوی من همینه، چیکار کنم که موفق بشم عملم را عمل امام زمان قرار بدم؟ راه موفقیت چیه؟ فرمود الاخلاص فی العمل، اخلاص تو ببر بالا، بعد خدا این توفیق رو بهت میده، عملت میشه عمل امام زمان. امام زمان صبح و شام با صدای بلند در مصیبت جد خریبش حسین گریه میکند، خدا این توفیق رو به تو هم میده. وقتی این توفیق اومد تو زندگی، برکت میبارد، علم و معنویت. در کلامت خدا یک اثری میگذارد، دو کلام با دخترت با پسرت حرف میزنی، منقلب میشه، نمازخون میشه، محجبه میشه. اما وقتی که عملت عمل امام زمان نبود، هر چند مقابل بچه‌هات گریه کنی، ناله بزنی، دعا بخونی، زیارت بخونی، میگه بابا اینجا زیارت میخوانی و دعا میکنی یا عشق میریزی، بعد تو بازار میری دروغ میگی، به منم میگی دروغ بگو تا کارت بگیرد جنست فروش روه، آخه جور در نمیاد، حرفت اثر نمی کن. امیدوارم خدای متعال از برکت حضرت خدیجه سلام الله علیها که دیشب و امشب منصوب به این بانوی مجلله بود، که اصلا این بانو
در عصر جاهلیت معروف به طاهره بود. خیلی عجیبه، سنی و شیعه نوشتن طاهره، یعنی اصلا یک خطا و گناه هم از او سر نمی‌زد. به دین حضرت عیسی بود و عمل می کرد و بندگی خدا می کرد. و از روزی که پیغمبر رو دید و شناخت، دلباخته خاتم الانبیا شد در حدی که همه زندگیش رو وقف خاتم الانبیا کرد، که شد یکی از چهار بانوی بهشتی: مریم، آسیه، خدیجه، فاطمه. و فرمود سرور این سه زن بهشتی فاطمه بود. بعضی ها میگی سرور مریم فاطمه است، تعجب میکنن، استبعاد میکنن. سریع روایت، سرور این چهار زن بهشتی که در میان زنهای بهشتی باز ممتازند، فاطمه زهرا سلام الله علیها است. و به نظر من بهترین و ممتازترین مزدی که خدا به حضرت خدیجه داد، دخترش فاطمه بود، دختر رو به او داد که شد ام الائمه نجبا، شد کف و علی مرتضا، بلکه به تعبیر خاتم الانبیا شد ام ابیها. اصلا تمام ثواب‌ها رو بذار کنار، این که خدا از بهش برای او کفن فرستاد، پیغمبر پیراهن مخصوصش را کفن دوم او قرار داد، هر بار جبرئیل نازل می شد سلام خدا را برای خدیجه ابلاغ می کرد، این از همه اونها برتر و بالاتره. یک همچه دختری که اصلا در عالم نظیر ندارد، یعنی میتونی بگی همون طوری که خدا نظیر ندارد، فاطمه هم نظیر ندارد. یک نظیر برای فاطمه بیار، من 100 میلیون به جایزه میدم. برو بگرد از هله علما بپرس، اگه آوردی یک دختر پیغمبر بیار، یک همسر وصی پیغمبر بیار، یک مادر اوسیا بیار که مثل فاطمه باشد. بی نظیر بود، یعنی از مادر برتر بود. خدا یک دختری به حضرت خدیجه داد که گوی سبقت را از مادر رو بود. حالا بیا همین شکلی ناصر و یاور امام زمانت بشو، مثل حضرت خدیجه، که وقتی تو میمیری امام زمانت در فراق تو بگرید، همون طوری که خاتم الانبیا در فراق حضرت خدیجه گریه بیکرد. سال فوت او را عام الحزن نامید، اصلا کسی نمیتونست با پیغمبر حرف بزنه از بس محزون و گرفته بود. سیدی ابن الحسن آجرک الله، اعظم الله لک الاجر في مصيبة جدتك خديجة.